شما ماندن باشین. هفته و 30 دقیقه صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز سه شنبه 8 جوزا و 29 می که حاوی اخبار و گزارش‌های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد و به همکاری تکنیکی میرحمد صافی تقدیم می شود. من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید در این اواخر شمار بیجا شدگان داخلی افزایش یافته اند. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید و مهمترین اخبار ساعت. تاشکند میگوید حمایت از افغانستان و زمینه‌سازی برای حل سیاسی در این کشور یکی از اولویات سیاست خارجی ازبکستان است. روزانه حدود 1000 نفر از مرزهای نیمروز به ایران عبور می‌کنند. یک مورد تازه بیماری پولیو یا فلج اطفال در قندهار دیده شده است. هند میگوید با وجود تعزیرات واشنگتن علیه وینزویلا و ایران، تجارت خود با این دو کشور را ادامه می‌دهد. مشروع اخبار. حمایت از افغانستان و زمینه‌سازی برای حل سیاسی در این کشور یکی از اولویات سیاست خارجی ازبکستان است. عصمت الله ارگاشیف، نماینده خاص رئیس جمهور ازبکستان، این مطلب را در گردهمایی دیروز گروه تماس افغانستان در سازمان همکاری شانگهای در بیجینگ گفته است. آژانس خبررسانی انترفاکس به حواله دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه ازبکستان گزارش می‌دهد که آقای ارگاشیف به گردهمایی گفته است که زمینه‌سازی برای حل سیاسی وضعیت، آوردن صلح و رامی در افغانستان، بهبودی و انکشاف روابط دوستانه با این کشور دوست و همسایه یکی از اولویات عمده سیاست خارجی ازبکستان است. تاشکند با روی کار آمدن رئیس جمهور شوکت میرزیایف روابط خود با کشورهای منطقه و از جمله افغانستان را بهبود بخشیده است. روزانه حدود 1000 نفر با هدف مهاجرت مرزهای ولایت نیمروز با ایران را غیر قانونی عبور می کنند. سردار محمد همدرد، معاون والی نیمروز، دیشب به رادیو آزادی گفت بسیاری جوانان به خاطر ناامنی و بیکاری کشور را از کشور خارج می شوند.
هر روز دزور و سخه
روزانه تقریبا 1000 نفر به طور قاچاقی از راه‌های مختلف ولایت نیمروز به ایران و از آنجا به دیگر کشورها می‌روند. اداره ولایتی تلاش‌هایی را آغاز کرده تا آنان را که زمینه عبور غیر قانونی این افغان‌ها را فراهم می‌کنند دستگیر نمایند تا جلو قاچاق انسان گرفته شود. ولایت نیمروز با سرحدات طولانی و آزاد با ایران و پاکستان، معبر عایداتی بزرگ قاچاقبران انسان پنداشته می شود. اما در این حال وزارت امور مهاجرین افغانستان می گوید شمار عودت کنندگان از ایران دو برابر افزایش یافته است. اداره جهانی مهاجرت نیز در گزارش هفتوار خود گفت که از 20 تا 26 ماه می 4,500 نفر داوطلبانه یا اجباری از ایران به افغانستان برگشتند. این اداره میگوید در پنج ماه گذشته در مجموع 229,000 افغان از ایران و حدود 15,000 از پاکستان به کشور خود برگشتند. یک مورد تازه بیماری پولیو یا فلج اطفال در قندهار کشف شده است. عبدالشکور نصرت، یکی از مسئولان ریاست صحت عامه قندهار، دیروز به رادیو آزادی گفت این مورد در ولسوالی شاولیکوت دیده شده است. با این مورد تازه فلج اطفال، شمار مجموع کودکان مصاب به بیماری پولیو تنها در ولایت قندهار به 5 نفر می رسد. عبدالشکور نصرت می گوید کودک که تازه به بیماری فلج اطفال مبتلا شده واکسین نشده و خانواده او اجازه واکسین را نمی داد. خانواده ها در دو قریه در اینجا اجازه نمی دهند تا تیم های واکسین پولیو به آنجا بروند. به گفته رئیس معافیت کتلوی ریاست صحت عامه قندهار، حدود 15 تا 16,000 کودک در این ولایت به خاطر مخالفت خانواده هایشان از واکسین پولیو باز ماندند. افغانستان، پاکستان و نایجریا از جمله کشورهای جهان هستند که بیماری فلج اطفال در آن از بین نرفته است. هند میگوید با وجود تعذیرات واشنگتن علیه ونزوئلا و ایران تجارت خود با این دو کشور را ادامه میدهد. سوشما سواراج وزیر خارجه هند با ابراز این مطلب دیروز گفت سیاست دهلی نو این است که تنها تعذیرات وضع شده از سوی ملل متحد را رعایت میکند نه از سوی کشورها را. خانم سواراج این اظهارات را قبل از ملاقات با همتای ایرانی خود محمد جواد ظریف در دهلی نو ابراز داشت. وزیران خارجه هند و ایران در این گردهمایی استراتژی بعد از خروج واشنگتن از توافق اتمی ایران را مورد بحث قرار دادند. هند در حال حاضر یکی از واردکنندگان عمده نفت ایران است. واشنگتن بعد از خروج از توافق اتمی سال 2015 ایران و شش قدرت جهان تهدید کرده است که شدیدترین تعذیرات را بر این کشور وضع می‌کند. وزیر دفاع اسرائیل قرار است راهی مسکو شود و با همتای روسی خود ملاقات کند. اویگدور لیبرمن و سرگی شویگو روز پنجشنبه با هم ملاقات می کنند. وزارت دفاع اسرائیل این مطلب را دیروز اعلان کرد ولی در مورد جزئیات بیشتری نداد. و وفات یک ستاره مشهور سینمای ایران که از فعالیت ممنوع شده بود منجر به تظاهرات انبوه در تهران شد. هزاران نفر روز یکشنبه گذشته برای گرامی داشت یادبود ناصر مالک موتیی که به سن 88 سالگی وفات کرد به خیابان‌ها برآمدند. مالک موتیی در دوران قبل از انقلاب اسلامی ستاره درخشان سینمای ایران بود ولی بعد از انقلاب سال 1979 چون چندین نفر دیگر از هنرپیشگان مشهور قبل از انقلاب از پرده سینما دور ساخته شد. پایان اخبار. هفت و 37 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید در این اواخر شماره بیجا شدگان داخلی افزایش یافته است. برخی از احزاب سیاسی افغانستان در یک نشست اعتراضیه از حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات خواستند تا نظام انتخاباتی را حزبی سازند.
در انتخابات پارلمانی هر ولایت باید به حیث یک حوزه انتخاباتی پذیرفته شود. احزاب و ائتلاف ها باید به سطح ولایت لیست نامزدانشان را اعلام کنند.
گزارش از غور هم داریم. شمار از شاگردان و معلمین لیسه سلطان رازیه غوری دیروز در مخالفت با تقرر یک مرد به حیث آمر این لیسه دروازه مکتب خود را مسدود ساختند.
ما هم مشکل نداریم با مردم، خاطر که مکتب طبقه اونات باید یکی از اوناس آمری ما باشه.
در مطالب مهم خارجی میشنویم که رئیس سابق اداره استخبارات نظامی پاکستان به خاطر نوشتن کتاب به همکاری رئیس سابق اداره استخبارات هند از کشور ممنوع خروج اعلان شده است. با حساب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در پروگرام روزمره رنگای زندگی در پایان برنامه صحبت یک تن از شهریانی کابل را میشنویم.
اسم محمد مهربان تخلص میکنم و وارد کننده امی تصفیه کنه آب. قسمی که شما در جریان هستین 80% آب زیرزمینی کابل مخلوط شده.
اگر ما را تا پایان برنامه همراهی کنید از زندگی و کاروبار حامد مهربان صاحب بیشتر خواهیم شنید. با ما باشید. برمیگردیم به گزارش اول برنامه. وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید در این اواخر شمار بیجا شدگان داخلی افزایش یافته است. سید حسین عالم بلخی گفت در سال جاری شمار بیجا شدگان داخلی به بیش از 200 هزار نفر رسیده و نیاز به کمک های فوق العاده دارند. همزمان با این رئیس جمهور افغانستان دیروز در نشست با عده از نمایندگان مؤسسات امدادرسانی بین المللی تاکید کرد که به متضررین ناشی از خشکسالی باید کمک‌های بشری عاجل رسانیده شود. مقیم نایب گزارش می‌دهد.
وزیر مهاجرین و عودت کنندگان می‌گوید خشکسالی و ناامنی اردو باعث افزایش بیجا شدگان داخلی در کشور شده است. سید حسین عالمی بلخی دیشب در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت در سال جاری بیش از 200 هزار نفر در داخل کشور بیجا شده که نیاز شدید به کمک دارند.
بیجا شده این سال بیشتر از 200 نفر است. و این یک رقم بسیار بالاست نسبت به عدد پارسال هم افزایش چشمگیر نشان میده و ضرورت به رسیدگی های فوق‌العاده دارد و حدود 1.2 میلیون هم ما گذشته داشتیم که بجایشده های دوامدار هستند. حدود 1.4 میلیون ما فعلا بجایشده داریم. البته یک تعدادشان وقتی زمینه فراهم میشه پس برمیگردن به مناطق خودشان.
وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان در ادامه صحبت خود گفت بیشتر بجا شده ها از فاریاب، غور و بادغیس به ولایت همجوار هرات بجا شدند. وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان در حال این مطلب را بیان می کند که اداره مبارزه با حوادث طبیعی هرات می گوید در ظرف یک ماه 5000 خانواده از غور، بادغیس و فاریاب به این ولایت آمدند. اداره مبارزه با حوادث طبیعی هرات می گوید سروی آنها نشان می دهد که تا کنون تنها نیمه از این خانواده ها مستحق شناخته شده و با آنها کمک صورت گرفته است. سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان می گوید رساندن کمک به بجا شدگان به خاطر مشکل است که برخی از مؤسسات بین المللی و غیر دولتی به بعضی از مناطق نمی روند.
متاسفانه وقتی عدد افزایش پیدا می کنه رسیدگی لازم صورت نمی گیره و یک خلأ در اینجا وجود دارد که بعضی جایی هست که مؤسسات بین المللی و مؤسسات غیر دولتی نمیرند اونجا و دولت افغانستان هم بودجه لازم را در این رابطه تخصیص نداده.
همزمان با این رئیس جمهور افغانستان روز دوشنبه در هرگ ریاست جمهوری نشست را با نمایندگان ادارات کمک رسانی بین المللی به هدف تنظیم کمک به مردمانی که در اثر خشکسالی متضرر شده اند برگزار کرد. رئیس جمهور اشرف غنی در این نشست در مورد مردمان آسیب دیده در نتیجه خشکسالی در 16 ولایت افغانستان ابراز نگرانی کرد. اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان میگوید نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان که در این نشست حضور داشت در این مورد گفت این موضوع را به طور جدی تعقیب میکند و نماینده خود را به مناطق آسیب دیده میفرستد. پیش از این اداره امان کننده کمک های بشری سازمان ملل متحد گفته که حداقل 2 میلیون نفر در افغانستان به خطر جدی مسمومیت غذایی روبرو اند. این اداره می گوید افغانستان به کمک عاجل 115 میلیون دلار نیاز دارد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
برخی از احزاب سیاسی افغانستان در یک نشست اعتراضیه از حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات خواستند تا نظام انتخاباتی را حزبی سازند. این احزاب که تعدادشان به 35 حزب میرسد روز دوشنبه به کمیسیون مستقل انتخابات هشدار دادند که نظام انتخاباتی فعلی برای آنها قابل قبول نبوده و هرگاه حکومت خواستشان را نپذیرد دست به اعتراضات گسترده خواهند زد. جاوید حسنزاده از کابل گزارش میدهد.
شمار از احزاب و خیزش‌های سیاسی ادعا می‌کنند که نظام فعلی انتخاباتی یک نظام فاسد و بیکاره بوده و در برابر رفتن نماینده‌های صادق مردم به شورای ملی مانع ایجاد کرده است. این احزاب و خیزش‌های سیاسی که تعدادشان به 35 حزب می‌رسید، روز دوشنبه در یک نشست اعتراضیه با یک زبان در برابر کمیسیون مستقل انتخابات پیشنهاد نظام حزبی را به جای نظام فعلی انتخاباتی کردند. در بخش اعلامیه این احزاب که از سوی فیض الله صافی به خوانش گرفته شد چنین آمده است:
با پارلمانی ټاکنو کې دی هر ولایت
در انتخابات پارلمانی هر ولایت باید به حیث یک حوزه انتخاباتی پذیرفته شود. احزاب و ائتلاف‌ها باید به سطح ولایت لیست نامزدانشان را اعلام کنند. شمارش آرا هم در خود ولایت صورت گیرد. احزاب و ائتلاف‌ها می توانند که به سطح تمام کشور 250 نامزد را معرفی کنند. در کمیسیون مرکزی و کمیسیون‌های ولایتی و از طریق ایجاد اتاق ناظر احزاب سیاسی زمینه نظارت جدی از انتخابات فراهم گردد. این احزاب و خیزش‌های سیاسی میگویند که آنان پس از بحث‌های زیاد طرح نظام انتخاباتی حزبی را آماده کرده و بر علاوه ریاست جمهوری آن را با کمیسیون مستقل انتخابات یونما و دیگر ارگان‌های مربوط شریک ساختند. این احزاب میخواهند که برای نظارت کامل از انتخابات در مرکز و ولایت یک اتاق نظارت و برای جلوگیری از ضایع شدن رای‌ها ائتلاف‌های انتخاباتی ایجاد گردد. نظام فعلی انتخاباتی افغانستان که به آن سنتیف نیز گفته می‌شود نظام غیر حزبی است که هر کس می‌تواند به شکل انفرادی خود را برای کرسی‌های ولسی جرگ و شوراهای ولایتی و ولسوالی ها کاندید نماید. انتخابات ولسی جرگ و شوراهای ولسوالی ها به تاریخ 28 میزان سال جاری برگزار می گردد. با هدف شرکت مردم در این انتخابات، روند ثبت نام رای دهندگان به تاریخ 25 عمل سال جاری و همچنان پروسه ثبت نام کاندیدان به روز شنبه هفته جاری نیز آغاز گردید. در همین حال اول رحمان رودوال مسئول ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در کابل روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که نه تنها این که در افغانستان احزاب سیاسی سراسری نیست، بلکه معیارها برای نظام انتخاباتی حزبی هم تکمیل نشده است که به همین خاطر عملی کردن این طرح مشکل ساز است. سید حفیظ الله هاشمی کمیشنر این کمیسیون نیز روز گذشته بر رسانه ها گفته بود که در حال حاضر عملا پروسه انتخابات آغاز شده است و ایجاد ارنه و تغییر پروسه را با مشکل روبرو می سازد. در این حال ریاست جمهوری افغانستان میپذیرد که طرح نظام انتخاباتی حزبی به آنان سپرده شده، اما میگوید که این طرح نیاز به بررسی های حقوقی دارد. شاه حسین مرتضی معاون سخنگوی ریاست جمهوری در مورد بر رادیو آزادی گفت:
بله، احزاب سیاسی بعضی خواسته های خود در دیدار برای جمهور مطرح کرده بود، ولی این خواسته ها ضرورت به بررسی های حقوقی داره. به این خاطر این بررسی ها صورت خواهد گرفت که چی راه حل در او پیدا خواهد شد.
اما شماره از نهادهای ناظر انتخاباتی این طرح را مفید دانسته و میگویند که در مردم سالاری سهم گرفتن احزاب ضروری می باشد. یوسف رشید رئیس اجرایی نهاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید این که در حال حاضر این طرح از سوی احزاب سیاسی مطرح میگردد، پس عملی کردن آن به خاطر دور از امکان است که زمان اندک به انتخابات باقی مانده است.
همکارم جاوید حسنزاده گزارش میداد. شماره از شاگردان و معلمین لیسه سلطان رازیه غوری دیروز در مخالفت با تقرر یک مرد به حیث عامل این لیسه دروازه مکتب خود را مسدود ساختند. دوستان عزیز، گزارش مفصل در این باره داریم که دقایق بعد آن را میشنویم، ولی در این قسمت برنامه همکارم مصطفی صدیقی مرور به بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان دارد.
روزنامه نیویورک تایمز در مورد اثرات ناگوار خشکسالی در افغانستان نوشته. مقاله نویس گفته که افغانستان که از چند دهه با ناامنی و خشونت به همراه بوده، اکنون از خشکسالی رنج میبرد. نویسنده در مورد توانمندی حکومت افغانستان در خصوص رسیدگی به مشکل خشکسالی به دلیل ناامنی گسترده و نیز جنجال سیاسی تردید نشان داده است. در ادامه این مقاله می خوانیم که در بهار امسال هزاران تن در نتیجه خشکسالی بیجا شدند. اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود گفته که به دلیل خشکسالی 2 میلیون تن در افغانستان با خطر شدید کمبود مواد خوراکی روبروستند. به اساس گزارش اوچا 20 ولایت افغانستان تحت تأثیر خشکسالی قرار گرفته است. نیویورک تایمز در مقاله دیگر در مورد خانواده نوشته که نام پسر کوچکشان را دونالد ترامپ گذاشتند. در مقاله آمده که ستایش بیش از حد از دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ممکن است در امریکا و کوریای شمالی فایده داشته باشد، اما چون این چیز در افغانستان خطرناک و به نوشته نویسنده حتی کشنده تمام شده است. در ادامه این مقاله در مورد مرد نوشته شده که به خاطر ستایش از رئیس جمهور آمریکا نام پسرش را دونالد ترامپ گذاشت. اکنون پدر دونالد ترامپ خردسال میگوید که به خاطر تهدیدهای امنیتی مجبور به ترک افغانستان شده. از سوی دیگر طالبان به تازگی مرد را که به دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مدال داده بود کشتند. روزنامه DNA چاپ هند در مورد راشد خان کرکتباز نامدار افغان نوشته است. در مقاله نشر شده در این روزنامه آمده است که صارف گانگولی کپتان پیشین تیم کرکت هند باور دارد که راشد خان در بازی تست در برابر تیم ملی کرکت هند نقش مهم را بازی خواهد کرد. راشد خان 19 ساله در بازی های لیگ برتر کرکت هند به روز یکشنبه توانست تیمش هیدرآباد سن رایزر را به فاینل این مسابقات برساند.
شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. شماره از شاگردان و معلمین لیسه سلطان رازیه غوری دیروز در مخالفت با تقرر یک مرد به حیث عامل این لیسه دروازه مکتب خود را مسدود ساختند. آنها میگویند تا رهبری این لیسه را کسی از طبقه اوناس به پیش ببرد. با گفته این استادان، تعیین یک مرد در نهاد اوناسیه با آنکه زنان بسیاری نیز توان پیشبرد این کار را دارند، نشان دهنده تبعیض آشکار در برابر زنان است. عبدالقادر غفوری از فیروزکوه گزارش می‌دهد.
یک سال قبل ریاست معارف غور نظر به خواست شماره از فعالین مدنی و زنان تصمیم گرفت تا رهبری نهادهای زنانه به ویژه مکاتب را به خود زنان برگرداند که به اساس همین خواست زمان الدین عباسی عامر لیسه سلطان روزی را به یکی از مکاتب پسرانه تبدیل و یک خانم را به ایسی سرپرست این لیسه تعیین کرد. اما بعد از آن که آقای عباسی دوباره مکتوب مقرره خود را به صفت عامر این لیسه از وزارت معارف آورده است، ده تن از استادان و شاگردان دروازه این مکتب را مسدود کرده و خانه برطرف شدن آقای عباسی شد. به گفته این استادان، زنان تحصیل کرده بسیاری در بین آنها وجود دارد که توانایی رهبری این مکتب را دارا می باشند، اما حکومت به دلیل تبعیضی که در برابر زنان دارد می کوشد تا زنان همواره زیر دست مردان کار کنند. دو تن از استادان این مکتب که از گرفتن نامشان خودداری کردند به رادیو زودی می گویند.
یک تن از استادای لیسه سلطان رازی می باشم. تبعیض زیاد شده چون ما تقریبا 20-21 نفر به نمایندگی تمام همه پرسنل لیسه سلطان رازی رفتیم به پیش والی صاحب، دو مراتب سه مراتب رفتیم پیش رئیس صاحب کو بیخی دروازه ریاست معارف ما هر روز رفتیم نشده، به پیش رئیس صاحب شورای رفتیم اونجا هم خواست های ما هیچ مد نظر گرفته نشده. یکی از معلمین لیسه سلطان رازی قوری هستم. مشکل ما اینه که مکتب ما نصفان است، طبقه اون است، ما میخواهیم که خود ما هم سیاست هستیم، باید مدیر امام یکی از طبقه اون است. ما هم مشکل نداریم با مردم، خاطر که مکتب طبقه اون است، باید یکی از اوناست عامری ما باشه.
با این حال خیلی احمد مبارز سرپرست ریاست معارف غور میگوید هرچند آنها تصمیم گرفته بودند تا مسئولیت تمام مکاتب نصفان را به طبقه اوناس بسپارند، اما به گفته ای وی آقای عباسی بعد از آن که به یکی از مکاتب ذکر تبدیل شد به کمیسیون سم شکایت اصلاحات اداری عارض و دوباره نظر به مکتوب وزارت معارف به حیث عامر این لیست معرفی شده است. اما آقای مبارز تاکید دارد که این چالش را به زودی حل خواهند کرد.
استادای بسیار توانمند ما در سطح ازی لیست داریم که توانایی بسیار خوب دارند و اصلا ضعف وجود نداره، فقط ما به اساس ماموریتی که داشتیم دیگه دوباره او رو سر وظیفهش معرفی کرده بودیم، دوباره هم به مقام وزارت پیشنهاد فرستادیم، تلفنی هم صحبت کردیم. امیدوار هستم که به زودی ان شاء الله یک هدایت بیاید مبنی بر این که کدام خانم توانا رو ما در اینجا به حیث عامر پیشنهاد.
با این حال زمان الدین عباسی که دو روز است به کارش آغاز کرده خاطر نشان می‌سازد که این حرکت سازماندهی شده است. به گفته وی او 5 سال را به حیث عامر این لیسه کار کرده است و اکنون شماری از استادهایی که می‌خواهند قیابت وظیفه‌ای داشته باشند ولی این فرصت را به دست نمی آورند دست به این کار می زنند. وی می گوید
و شاگردو از ما خوشند و تمام شاگرد همی 2000 شاگرد و استادا غیر از یک 6-7 های تیر که ما اینجا 36 معلمی اوناس داریم و از همی 36 فقط 8 های از اینا یعنی به اساسی که افرادی هستند که پابندی در حاضری ندارند.
این در حال است که سال قبل وزارت معارف طی مکتوب رسمی به تمام ریاست‌های معارف ولایت هدایت داده بود تا در قسمتی استخدام مدیران زن در مکاتب نصفان اقدام نمایند و از جذب طبقه ذکور در این نهادها جلوگیری شود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید. رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادها و انکشافات مهم منطقه و جهان را دنبال می‌کنیم. رئیس سابق استخبارات نظامی پاکستان ISI به خاطر نوشتن کتاب به همکاری رئیس سابق اداره استخبارات هند از کشور ممنوع خروج اعلان شده است. جنرال اسد درانی در دهه 1990 رئیس ISI بود. در این کتاب که هفته گذشته نشر شد، شدت رقابت بین هند و پاکستان، استفاده هر دو کشور از جنگجویان برای جنگ نیابتی در افغانستان و کشمیر مستند گردیده است. همکارم مقیم نایب گزارش مرکز خبری رادیو آزادی در مورد را تقدیم می کند.
رئیس سابق اداره استخبارات نظامی پاکستان به خاطر نوشتن کتاب از سفر به خارج منع شده است. بعد از اینکه رئیس سابق اداره ISI در فهرست افراد ممنوع الخروج قرار گرفت، اردوی پاکستان دیروز جنرال متقاعد اسد درانی را در مقر اداره استخبارات نظامی پاکستان در شهر اسلام آباد فرا خواند و مورد پرسش قرار داد. جنرال اسد درانی از سال 1990 میلادی تا سال 1992 میلادی رئیس اداره استخبارات پاکستان ISI بود. آقای درانی این کتاب را با ایز دولت سابق رئیس اداره استخبارات هند یا را نوشته که هفته گذشته به نشر رسید. در این کتاب شدت رقابت بین هند و پاکستان، استفاده اردو کشور از جنگجویان برای جنگ نیابتی در افغانستان و نزاع کشمیر مستند گردیده است. ایالات متحده آمریکا از دیر زمان پاکستان را به کمک با جنگجویان افراطی به شمول طالبان متهم کرده است. در کتاب آمده امکان داشت که مقام‌های پاکستانی پیش از حمله آمریکا بر اسامه بن لادن در سال 2011 میلادی می‌دانستند که او در کجا زندگی می‌کند و این حمله بر وی صورت می‌گیرد. اسامه بن لادن در شهر ایبت‌آباد پاکستان کشته شد. اما پاکستان همیشه می گفت که آنها در مورد حمله امریکا پس از هجوم نیروهای خاص این کشور بر محل اقامه بن لادن با خبر شدند. جنرال درانی در این کتاب نوشته است اداره استخبارات نظامی پاکستان ISI احتمالاً در مورد اسامه بن لادن می دانست و او بر اساس موافقتنامه دو جانبه بین دو کشور به امریکا تسلیم داده شده است. جنرال اسد درانی در ادامه این کتاب نوشته که انکار هر گونه نقش پاکستانی ها به خاطر این است که همکاری با ایالات متحده برای از بین بردن اسامه بن لادن که نزد بسیاری از پاکستانی ها یک قهرمان بود، امکان داشت حکومت پاکستان را خجالت زده ساخت.
دوستان عزیز، در دقایق اخیر برنامه توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. تاشکند میگوید حمایت از افغانستان و زمینه سازی برای حل سیاسی در این کشور یکی از اولویات سیاست خارجی ازبکستان است. روزانه حدود 1000 نفر از مرزهای نیمروز به صورت غیر قانونی به ایران عبور می کنند. یک مورد تازه از بیماری پولیو یا فلج اطفال در قندهار کشف شده است. هند میگوید با وجود تعزیرات واشنگتن علیه ونزویلا و ایران، تجارت خود با این دو کشور را ادامه می دهد. وزیر دفاع اسرائیل قرار است راهی مسکو شود و با همتای روسی خود ملاقات کند. و وفات یک ستاره مشهور سینمای ایران که از فعالیت ممنوع شده بود منجر به تظاهرات انبوهی در تهران شد. دوستان عزیز، به این ترتیب می رسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی.
رنگ های زندگی.
شنونده عزیز رادیو آزادی، امروز در برنامه رنگ های زندگی یکی از کسایی را داریم که مصروف فروش وسایل تصفیه کننده آب است. خود را در آغاز معرفی کنین.
اسم محمد مهربان تخلص میکنم و وارد کننده امی تصفیه کننده آب. قسمی که شما در جریان هستین، 80% آب زیرزمینی کابل مخلوط شده نسبت به از اینکه مردم چای سیپتیک کندن و مردم آب زیرزمینی کابل آلوده شده. به این خاطر خواستم که تصفیه کننده را وارد بکنم که هموطنان عزیز از این مشکلات نجات بده.
این وسیله را که شما آوردین چه قسم یک وسیله است و چه قسم آب تصفیه میکنه؟
این وسیله را که شما میبینین از کشور دوست هندستان میباشه که به نام اکوا پیرولایف است. این 7 مرحله داره که با مجهز است، مثال سیستمایی که اینا داره و آر است، یو اف است، یو وی است، تی دی اس است که میتونه با 100% تصفیه بکند.
همین وسیله که شما آوردین وارنتی کارت چیز دارد، یعنی چیز تضمینی داره که 100% آب صحیح میسازه؟
بله محترم، این تو تضمینی هم داره، مثلا که 100% ما با اینجا تستر داریم، آب تست میکنیم و نشان میتیم به مشتری محترم که چقدر آب تصفیه میکنه و 100% انشاءالله آب تصفیه میکنه.
چقدر مردم از وسیله شما استفاده میکنن؟ چقدر مشتری دارین روزانه؟
مشتری خو از انشاءالله مقصد این یک وسایل است که همگی در این عصر زمان در این ضرورت داره، یک دو سه دانه روز سودا میکنیم.
مردم چه قسم بفهمند که وسایلی که آب تصفیه میکنه کدامش اصل است کدامش
تصفیه کننده؟ بازار زیاد است، تو معلوم میشه تنها از ریت نباید آدم قضاوت بکنه، بلکه فلترهایی که در بین از این جا به جا شده اون مهمتر است که چقدر قدرت و توانایی از این داره که آلودگی آب پاک بکنه و آب پاک سیه به ما شما تقدیم بکنه. شناسایی به خاطر شناسایی از این اونا میتونند که از برند خریداری بکنن، نه که از این از روی سرک مثلا مردم برشان جلوه میتونند که یه تایلیه هست یه از او رقم نیست. اینا میتونند که از جایی که شرکت هست، اعتبار از مردم، از جایی که اصل برند است، از نام میتونن خرید
بل داشته باشه.
بله بل داشته باشه، وارنتی کارت داره. این قسمی که مشتری میبینه میفهمه که یک جنس اوریجینال درست است.
خیلی ممنون، موفق باشید.
شما سلامت باشید.
دوستان عزیز، در پروگرام رنگ‌های زندگی صحبت‌های حامد خان مهربان را شنیدیم که وسایل تصفیه آب می‌فروشد و روزگار خود را می‌چلاند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود.